کار اجرایی در استان محترم فارس چه کارهایی کردید برای این آثار تاریخی مهم؟
حالا ببینید امسال که به خصوص در ایام نوروز چه زمان سال تحویل چه چیز بدر، این مجموعه آثار تاریخی فضاش باز بود برای مردم. خب یک اتفاق استثنایی بود نسبت به سالهای قبل. حالا توی چند روز آینده ما موضوع هفته آبان و یه شکلی هم مراجعه و حضور در پاسارگاد رو داریم. امسال مشخصا چون تعداد مراجعه کننده چه از استان فارس چه سایر نقاط کشور تا کشورهای همسایه که رویداد فرهنگی هم بود با مشترک با ارمنستان، به همه اینا نتیجه گیری که از میشه داشت اینه که بایستی به مجموعه توجه بیشتری بشه. تعداد زیادی پروژه در بحث خدمات رفاهی به کسایی که از اینجا بازدید میکنن، چه تخت جمشید چه پاسارگاد امسال در حال اجرا هست، حتی شیراز خب قربان حرم سوم و اهل بیت هم هست، این گردشگری مذهبی
ما داریم. و هیچ ملافاتی هم با هم ندارن. درسته شما حالا خودتون اونجا هستید، آیا واقعا با هم ملافاتی دارن؟ گردشگر مذهبی ما به آثار تاریخی کشورش هم توجه داره، از اون
بر مرزایی هم ایجاد میکنه تا
بله.
خیلی از گردشگرایی که شاهچرا مراجعه میکنن بعضن ممکنه مثلا تخت جمشید
یه بعد از ظهرشون هم برن تخت جمشید اونجا رو بازن.
هیچ ملافاتی نداره، کمک میکنه. واقعیتش هم اینه که یه ظرفیت خیلی مهمیه موضوع گردشگری در توسعه استان. درست میفرمایید، با توجه بیشتری میشه در همه مباحثی
چون
که
حتی آقای رضایی بزرگوار حتی مطرح میشه این که خب این آثار در معرض فرسایش هست، باد و باران و گرد و غبار و اینها، بالاخره باید بخشی از اونها حالا یا مسقف بشه یا به هر حال جلوش سازه هایی باشه که مانع ایجاد بکنه برای فرسایش، و البته جایی هم ممکنه که گردشگرانی که ناآگاهانه باعث آسیب زدن باشن. همه اینها به هر حال راه و چاره داره و تدبیر داره. آیا این عزم وجود داره در استان فارس، در مدیریت اجرایی استان فارس؟
ببینید ما چون سند گردشگری استان هم اخیرا تدوین شده و رونمایی شد، یه بخش عمدهش برمیگرده به همین بحث مراقبت از آثار تاریخی.
بله.
یعنی تخت جمشید و پاسارگاد و اینام یه بخشی از موضوع هست برای اینکه اون مجموعه جذابیت بیشتری برای جذب گردشگران بیشتر چه داخلی چه خارجی باشه. پروژه‌ای در حال اجرا هست، اینا طرح جامع دارن، یه بخشش رو خوب میراث فرهنگی در حال اجرا داره، اینا هیئت اومنا دارن، استانم خیلی حساس روی موضوع تنهای استان دارم تاکید دارن که وقتی که ما شیراز و عنوان قطب گردشگری معرفی میکنیم علل قاعده باید پروژه های متناسب با موضوع هم از حیث تعمیر و نگهداری و حفاظت و مراقبت هم در این مجموعه های اجرایی بشه.
بله، امیدواریم که این اتفاقات بیفته و این آثار که متعلق به نسل‌های پس از ما هم هستند بمانند و البته آثار دوران معاصر هم به همین گونه به نسل‌های بعدی منتقل بشه، از جمله محیط زیستمون و آثار تاریخی و همه آنچه که وجود داره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضایی از اینکه پاسخ خوب
بودید. من هم مجددا تشکر میکنم از همه دستندرکاران این برنامه خوب رویداد ایرانی جان که به خصوص تو ایام گذشته در فارس خیلی فعال بودن و همایش‌های متفاوتی در حوزه‌های مختلف داشتن که مدیران استان نمایندگان مجلس هم در این جلسات یا میزگردها حضور پیدا کردن.
بله، خدا قوت میگیم به همه دلسوزان و فعالان کشورمون. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، سلامت باشید. خدا حافظ.
گفتگو کردیم با آقای دکتر محمود رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، در رابطه با رویداد ایران جان در همین استان. بعد از گفتگویی که انجام دادیم در رابطه با رویداد ایران جان و استان پهناور و با قدمت استان فارس، قرار هستش که باز هم با برنامه روی موج گفتگو همراه شما باشیم و البته چون که اسم استان فارس اومده میخوایم بریم یک ترانه خوب شیرازی بشنویم.
گل و لاله به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه می ناله، بریم دشت و دمن سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره نگارم کرده پرواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، ولم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، ولم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. باز نم نم غم و قصه میره جم جم، دلم خالی میشه از غم، بهار سبز بر تن میرسه با شوق دیدار، به ذوق دیدن یارم دو چشمم مونده بیدار، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. گل و خنده بار لطف خدا بنده، شب مهتاب داره دیدن بهار شهر شیراز، دلم پر میزنه بر گلم سر میده آواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. فصل گل و لاله به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه می ناله، بریم دشت و دمن سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره نگارم کرده پرواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلوم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره.
شبتون بخیر باشه، امیدوارم که ترانه‌ای که پخش شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما که استان فارس رو خیلی دوست داریم و امیدواریم که همیشه این استان مثل یک نگین زیبا در کشورمون، کشور تاریخی ایران، بدرخشه. اما ساعت از 8 شب، از نیمه 8 شب گذشته و قراره که در این لحظه بریم و به اتفاق یک برنامه تولیدی رو از مجموع برنامه‌های گفتگوی علمی بشنویم. برنامه‌ای با عنوان علمی نو که در این برنامه قراره که موضوع بیماری‌های فصل پاییز مورد توجه قرار بگیره، مورد بحث قرار بگیره، از جمله بیماری آنفولانزا که من هم این روزها درگیرش هستم.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از گروه برنامه‌های علمی علمی نو. همونطور که میدونید ما در علمی نو تلاش میکنیم تا موضوعات روز حوزه علمی رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. شک نداریم شما هم اگر نقطه نظری داشته باشید یا اگر موضوعی رو علاقمندید که در این برنامه بهش بپردازیم، اون رو میتونید برای ما ارسال بکنید و خودتون هم شماره پیامک ما رو میدونید. بله، 30,035 کافیه که موضوع رو بگید و در کنارش بنویسید علمی نو. حتما یکی از موضوعات این برنامه همون موضوعی است که شما ارسال کردید. اما فصل پاییز و چه بسا بیماری هایی که این روزها هممون گرفتارش میشیم، از آنفولانزا و سرماخوردگی و کرونا و نمیدونم بسیاری از این بیماری ها که اسم های شبیه و رفتار های شبیه هم داره، اما تفاوتش چیست و چگونه باید مراقبش باشیم، موضوع بحث امروز ماست. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
هر سال با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان، ویروس آنفولانزا دوباره فعال می شود. یک بیماری تنفسی بسیار مصری که می تواند با تب، بدندرد و خستگی شدید شروع شود و در موارد جدی به عوارض خطرناک منجر گردد. برای بیشتر افراد آنفولانزا یک بیماری گذراست، اما برای گروه های پرخطر این ویروس می تواند زنگ خطر جدی برای سلامتی باشد. کودکان زیر 5 سال، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت یا بیماری‌های قلبی و تنفسی و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، اگر به آنفولانزا مبتلا شوند، در معرض خطر بالای بستری شدن و حتی مرگ قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی، با همزمانی ویروس‌های فصلی دیگر و احتمال همگیری‌های تازه، اهمیت پیشگیری، شناسایی علائم و درمان به موقع آنفولانزا دوچندان شده است.
بله، آنفولانزا و زنگ خطر آنفولانزا برای گروه‌های پرخطر در این ایام سال. مهمان ما سرکار خانم دکتر فهیمه هدوند، ایشون متخصص عفونی، فلوشیپ عفونت بیمارستانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی هستند. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی داشته باشیم و کمک کنیم که یه آموزش درستی به هر حال به همه عزیزان در این رابطه داده بدیم.
قطعاً همینطور خواهد بود. بریم از همین سوال همیشگی شروع بکنیم. مثلا آنفولانزا چیه و چه تفاوتی مثلا با سرماخوردگی داره؟
بله. خیلی خوبه که ما بدونیم ویروس آنفولانزا به هر حال در همجور که در افرادی که بیماری زمینه‌ای ندارن یا کهولت سن ندارن، ویروسیه که علائم گذرایی ایجاد میکنه، یه علائم 2 تا 3 روزه ایجاد میکنه و معمولا بدون اینکه عارضه جدی داشته باشه پایان میرسونه. بله. میرسه. اینکه ما در فصل سرد با ویروس‌های مختلفی روبرو هستیم که یکی از اونها ویروس آنفولانزا است و بدونیم که در چه مواردی ممکنه که احتمال آنفولانزا برامون مطرح باشه یا اینکه ویروس‌های دیگه سرما خوردگی مطرحه. در مورد ویروس آنفولانزا، آنفولانزا یه ویروسیه که به هر حال خیلی شروع ابتلا به آنفولانزا ناگهانیه. در برخلاف اینکه بقیه ویروس‌های سرماخوردگی همچین آهسته آدم خودش متوجه میشه، حتی بعضی میگن احساس میکنم دارم سرما میخورم. ولی آنفولانزا رو کسانی که مبتلا شدن، هممون که به هر حال تجربهش رو داریم، احساس میکنیم که طور ناگهانی، میگیم تب کردم، بدن درد پیدا کردم، مثلا صبحش خوب بودم، عصر این اتفاق افتاد. پس چیزی که مهمه شروع علائم ناگهانی پر سر و صدا است، تبهای بالا داره، بدن درد شدید داره، احساس خستگی و کوفتگی شدید. معمولا اون علائمی مثل که حالا ما میگیم کوریزا یا علائم آبریزش بینی، اون احتقانی که در سر و صورت ما داریم که در بقیه ویروس های سرماخوردگی داریم، در ویروس آنفولانزا نداریم. میشه گفت که همچین حالا اصطلاحی که به کار میبریم صورت خشکیه، صورت پر از احتقان و بینی گرفته‌ای که دستمال به دست باشیم نیست. این فرقیه که واضحا ما میتونیم خودمون هم با آموزش افرادی که حالا در رشته تخصصی نیستن، همه افراد بدونن که این شروع ناگهانی، این علائم پرسرصدا و نبودن گرفتگی بینی و آبریزش بینی میتونه افتراق مهمی بین ویروس آنفولانزا با بقیه ویروس‌های سرماخوردگی باشه.
ولی منشأش هر دو یکیه، یعنی به خاطر اینکه در مرض سرما قرار میگیریم.
به هر حال بله، همطور که میفرمایید ویروس آنفولانزا در فصلی که گرمه گردش نداره، چون توی محیطی که گرمه نمیمونه، از بین میره، پس از یک فرد به فرد دیگه منتقل نمیشه. ویروس های سرماخوردگی هم که همطور فرمودین، خب ما این سری ویروس ها داریم که در تمام فصول فعال هستن. مثلا نمیشه که ما در بهار یا تابستون هم دیدیم که سرماخوردگی رو داریم. با یه سری ویروس هایی که میتونن تو اون فصل در محیط بیرون با اون دما سازگارن فعال باقی بمونن. در خصوص ویروس آنفولانزا، واقعا ویروس آنفولانزا در هوای گرم پایدار باقی نمونه. ما انتظار نداریم که در هوای گرم، در فصول گرم، تابستون یا انتهای بهار ویروس آنفولانزا رو داشته باشیم. اسم این که علت این که ما میگیم حالا بقیه ویروس‌ها به جز آنفولانزا رو که میگیم سرماخوردگی و اینکه فرمودید حالا با واقعا سرما ارتباط داره یا نه، بله، اینها در دمای سرتر که معمولا در قسمت نسبت به دمای مرکزی بدن، قسمت قدام بینی، اونجا تکثیر میکنه. ولی خب ما ویروس‌ها رو بسته به نوعشون معمولا در فصول دیگه هم داریم، ولی آنفولانزا رو مشخصا در فصول سرد داریم، چون تمایل داره که در دمای سردتر بتونه در محیط بیرون زنده باقی بمونه و از یک شخص به شخص دیگه منتقل
بشه. شرط انتقالش هم که میتونه از هر طریقی باشه، یعنی حتی از دستمال مشترک و
بله.
حالا
بله، روی سطوح میمونه. حالا در یه سری از سطوح ممکنه که سریعا غیر فعال بشه، ولی همطور که شما فرمودی ممکنه که دستمال آلوده، دستی که مثلا منی که مبتلا به آنفولانزا هستم دستم ترشحات بینیمو بدونه که با دستمال بگیرم، ممکن دستم به بینیم بخوره، پس دست من آلوده است. وقتی با همکار دیگم دست میدم، این باعث انتقال آلودگی میشه. بهتره که ما مثلا وقتی که علائم حالا ابتلا رو داریم، اگر که حالا علائمی مثل سرفه یا آبریزش خفیف حتی اگر داریم، یا از دستمالی به هر علتی استفاده میکنیم، دستمال رو بیرون بندازیم، روی سطوح میزمون نندازیم که کنارمون همکاری کسی ممکنه باشه یا در خانواده افراد خانواده، و حتما هم دستمون رو شستشو داشته باشیم که از طریق دست هم به سطوح و یا از طریق دست به کسای دیگه که دست میدیم بغل میکنیم منتقل نشه. و در مورد خود راه تنفسی هم بهتر بگم که این ماسکای جراحی ساده یا ماسکای ساده‌ای که مردم میشناسن، همون رو اگر کسی علامت داره در شرایطی که در یه جای پر ازدحام ضرورتی داره حضورش در اون شرایط، یا مثلا اگه وسایل نقلیه عمومی مثل مترو یا اتوبوس استفاده میکنه، فرد مبتلا یه ماسک جراحی ساده بزنه، بسیار بسیار از ابتلا و انتقال بقیه پیشگیری میکنه.
آره، گفتید اتوبوس و مترو جای پر تردد و پر از استحام، این که به نظر مثلا آدم عادیش هم باید بزنه،
این که آدم حرف درستی از این نظر که واقعا آدم با ویروس های مختلفی که در جریان هستن، وقتی فردی فکر میکنه که به هر حال ممکنه که نمیدونه بغل دستیش در یه فاز حتی نهفته ویروسی باشه، بخواد بزنه، در اون شرایط یه پیشگیری محسوب میشه که حالا تو بحث پیشگیری میشه واقعا بهش پرداخت.
یکی از دوستان پیامک دادن به 3035 و گفتن کرونا هم همین علائمو داره یا تفاوت داره؟
کرونا برخلاف آنفولانزا یه سیر معمولا آهسته تری داره، یعنی همه افراد خب میشه گفت در این پاندمی و بعد آوتبریک های شیوع های مختلف به کرونا مبتلا شدن. خودمون هم دیدیم هیچ کدوم علائم خیلی شروع ناگهانی حادی نداشته که ما دقیقا ساعتش رو بگیم من تا این ساعت خوب بودم از این ساعت. کرونا نسبت به آنفولانزا سیر آهسته تری داره، ولی بحث اینه که در مورد کرونا چون ویروس کرونا در این چند سال ما ازش جهش های مختلف دیدیم و علائم بالینی مختلف دیدیم، واقعا نمیتونیم به خیلی با اطمینان بگیم ممکنه با موتاسیون یا جهش بعدی ویروس کرونا علائمی شبیه آنفولانزا داشته باشه. ولی تا اینجا واقعا این تفاوتی که میتونیم اساسا بر اساس همه جهش های مختلف ویروس کرونا در موردش بگیم اینه که کرونا سیر آهسته تری نسبت به آنفولانزا داره.
آها، پس تقریبا میتونیم بگیم عمدتا رو همون سیر مسیر بیماری میتونیم بگیم که تفاوتش چیه، ولی در اصل همشون برای سیستم آدمو به هم میریزن دیگه.
متاسفانه بله، چون که حالا بعضی از افراد یه فاز خود ابتلای اولیه است که علائم میگن، بعد از کرونا یا آنفولانزا افرادی شکایت از این دارن که خوب شدم ولی مثلا وقتی برمیگردم محیط کار خستگی دارم، زود خسته میشم، نفسم میگیره. اینا علائمیه که بعد عفونت‌های ویروسی، حالا بقیه عفونت‌های ویروسی مثل سرماخوردگی شایع کمتر میرن. مثلا ما ممکن سرما بخوریم، دو سه روز سرما خورده باشیم، روز چهارم میریم خیلی احساس خستگی یا کوفتگی نمی‌کنیم. ولی در مورد ویروس کرونا و آنفولانزا و در خصوص کرونا ویروس بسیار بیشتر ما علائم سندرم خستگی بعد ابتلا رو داریم و این سیر رو طولانی می‌کنه، باعث میشه که عملکرد ما مختل میشه. حتی وقتی بعدش به محیط کار برمیگردیم اون فانکشن یا عملکرد اولیه‌مون رو نداریم.
چه علائمی مشاهده کردیم باید به پزشک مراجعه کنیم؟
ببینید، اول اینکه ما واقعا مهمه اون گروهی که مواجه پیدا می‌کنه. مثلا هر کسی باید ببینه که اگر بچه هاست، خب معمولا بچه ها پدر مادر حساس ترن، سریع تا کوچکترین علامتی داره به پزشک مراجعه میکنن. بله، بچه های زیر 5 سال جز گروه های پرخطر محسوب میشن و بعد افرادی که دچار بیماری زمینه ای هستن، حالا از دیابت، بیماری قلبی، کلیوی یا کسانی که نقص ایمنی ها، مصرف داروهایی دارن که سیستم ایمنی رو دچار مشکل میکنه، یا افرادی که سن بالای 65 سالن، به محض اینکه علائم عفونت های ویروسی رو پیدا میکنن، برای اینکه از درمان های خودسرانه یا درمان هایی که ممکنه با اون بیماری زمینه ای که دارن و براش دارو استفاده میکنن تداخل پیدا کنن، اینا بهتره به پزشک مراجعه کنن. ولی در بقیه افراد، افرادی که جوونن، بیماری زمینه ای ندارن، مصرف داروی خاصی ندارن، لزوما میشه گفت به عبارت سیمتوماتیک تراپی یا درمان علامتی توصیه میشه. شاید لزومی نداشته باشه به محض شروع علائم بخوان به پزشک مراجعه بکنن.
خب اینم پس یه نکته خیلی مهمه. هنوز ما به افراد پرخطر نرسیدیم، ما داریم فعلا این موضوع رو از جنبه‌های مختلف بهش میپردازیم. نقش واکسن چیه؟ چه سرماخوردگی، چه آنفولانزا، چه کرونا؟
ببینید، در مورد ویروسی که میشه واقعا گفت نقش واکسن به شدت پررنگ واکسن آنفولانزا است. واکسن آنفولانزا سالهاست که توصیه میشه و اینکه هر سال واکسن با آخرین ویروسی که باعث درگیری افراد شده جدید میشه، به عبارتی میشه گفت خود ویروس تغییراتی پیدا میکنه و آپدیت میشه و معمولا در فصول قبل از سرما، حالا میگیم که مثلا در شهریور ماه میشه این واکسن رو تزریق کرد. واکسن آنفولانزا واقعا واکسنیه که از نه اینکه احتمال ابتلا رو صفر نمیکنه، در افراد از عوارض بعدش پیشگیری میکنه، از اینکه بیماری شدید گرفتارشون بکنه پیشگیری میکنه. در مورد واکسن آنفولانزا واقعا توصیه هایی که سالها وجود داشته و حالا بعدتر اگه بهش بپردازیم که چه افرادی بهتره که واکسن رو بزنن صحبت خواهیم کرد. ولی واقعا واکسن آنفولانزا واکسنیه که برای پیشگیری از آنفولانزا توصیه میشه. در مورد بقیه ویروس های سرماخوردگی که فرمودیم، ما واکسنی که برای بقیه ویروس های سرماخوردگی، واقعا واکسنی که تهیه شده باشه و توصیه بشه در دست نداریم.
خب همون سوال شما، چه کسانی بهتره واکسن آنفولانزا بزنن؟
واکسن آنفولانزا قدیم تر میگفتن افرادی که ریس فاکتور دارن، حالا همونطور که قبلتر هم صحبت شد، مثل کودکان بین 6 ماه تا 5 سال، افرادی که بیماری زمینه ای دارن، افرادی که سن بالا دارن. ولی الان توصیه میشه در صورتی که کسی دسترسی داره از 6 ماه به بعد همه افراد با واکسن آنفولانزا واکسینه بشن. واکسن آنفولانزا واکسنیه که چون همونطور که قبل تر صحبت شد هر سال قبل از شروع فصل سرما باید یه دوز واکسن رو همه افراد حتما دریافت بکنن و این واکسنیه که بعد 6 ماه بعد هیچ منعی نداره. واکسن هایی که ما در دست داریم یه جور میشه گفت واکسن های غیر فعالن، عارضه خاصی نداره.
بسیار عالی. پس اینم نکات خیلی مهمیه که داریم از زبان خانم دکتر مطلبان میشنویم. حالا دکتر بحث بریم سراغ افرادی که حالا پرخطر محسوب میشن. اشاره هم کردید حالا به برخی از این افراد، چه احتیاط هایی براشون لازمه؟ حالا یه بار دیگه با هم مرور بکنیم، کودکان میتونن توی جمله این افراد باشن، افرادی که بیماری های زمینه خاصی دارن، سالمندان میتونن باشن، خانم های باردار هم جزو شرار میگیرن.
بله بله حتما. یکی از گروه های پرخطر برای آنفولانزا که ما از عوارضش در واقع میترسیم زنان باردار هستن و واکسن توصیه میشه در اینها، و خوشبختانه واکسن برخلاف یه سری از واکسن ها که شاید در حاملگی ما توصیه نکنیم، واکسن آنفولانزا هیچ منعی در حاملگی نداره. بله، و میتونن واکسن رو دریافت بکنن، یه دوز دریافت میکنن و به هر حال بسیار اگر کسی ابتلا پیدا بکنه در فصول، مخصوصا کسی که در فصل زمستان و پاییز در سه ماهه دوم و سوم حاملگی قرار میگیره، اینها بهتره که حتما واکسن رو تجویز بکنن و از عوارضش پیشگیری میکنه و باعث میشه که در صورت ابتلا علائم بسیار خفیفی رو تجربه بکنن.
اینم یه نکته خیلی در نوزادان ممکنه که سرما خورد، چرا بچه‌ها کمتر سرما؟ اصلا نوزاد داره چه خاصیتی داره؟
بچه‌ها برای اینکه معمولا آنتی بادی هایی از مادر گرفتن که تا 6 ماه ممکنه که آنتی بادی های مادری در بدنشون گردش داره و در جریانه، به خاطر همین همونطور که شما میفرمایید، همینطوری که ما زیر 6 ماه انتظار نداریم که با ویروس های مختلف که حالا ما میگیم ویروس های سرماخوردگی ابتلا پیدا بکنن و علامت دار بشن. بله
آره، چه نکته جالبی. ولی این دلیلی نمیشه که به هر حال ما رها بکنیم، چون یه وقتی بله. خانواده ها مثلا بچه ها رو بدون پوشش لازم.
نه درستش همینه، به هر حال ما این تئوری برینه، ولی شاید یه ویروس جدیدی باشه به هر حال که یه گروهی هم ما خیلی چند سال اخیر در معرض ویروس‌های مختلفی هستیم که به صورت حالا شیوع‌های مختلفی ازش داریم. نمی‌تونیم بگیم که نوزادان به همه انواع ویروس‌ها پروتکتیو هستن، یعنی ایمنی دارن، ولی چون صرفاً ما صحبتمون در مورد ویروس‌های سرماخوردگی بود و شما فهمیدین، من خدمتتون گفتم که این علتش آنتی‌بادی‌های مادره، ولی بله ممکنه که مادر با یه ویروسی آلوده نشده باشه، یه ویروس جدیدی باشه یا با یه جهش جدیدی باشه، به هر حال ممکنه که نوزاد در خطر باشه. از این نظر که من فکر می‌کنم منظورتون اینه که به هر حال ما نوزادها رو نمیتونیم یه گروهی در نظر میگیریم که ما مثل خیلی باهاشون با احتیاط باید رفتار بکنیم. اگه کسی به هر علتی علامت داره، همونطور که بچه بالای 6 ماه رو ما میگیم که نخواهیم که حالا باید فاصله‌اش رو حفظ بکنه، شستشوی دست داشته باشه، با نوزادان هم حتما و حتما باید رعایت بشه.
باز پیامک داشتیم به 3035، گفتن زاتوریم شبیه همیناست.
زاتوری منظور عفونت خود بافت ریه است که ما بهش میگیم، حالا علمیش رو میگیم پنومونی. بله، یکی از عوارضی که ما خیلی از عوارض از اون موقع صحبت شد در مورد ویروس آنفولانزا یا ویروس کرونا همین زاتوریایی که فرمودید یا پنومونیه که دیگه خود بافت ریه درگیر میشه و علائم پرسر صدایی داره، معمولا ممکنه که افت اکسیژن داشته باشن، نیاز به سری داشته باشن. در گروه های پرخطر که قبل تر در موردش صحبت شد عوارض بیشتری داره، ممکنه شدیدتر باشه و متاسفانه ما موارد مرگومی رو به دنبال همین زاتوری یا پنومونی ویروسی، حالا چه ویروس آنفولانزا چه کرونا ویروس یا بقیه ویروس ها داریم.
میشه که مثلا همزمانی اتفاق بیفته، مثلا همزمان زاتوریه باشه با آنفولانزا یا کرونا باشه با آنفولانزا و این تشدید بکنه بیماری رو؟
معمولا این اتفاق میفته که به دنبال خود آنفولانزا مثلا بیماری دو سه روز علائم آنفولانزا رو داره، روز چهارم پنجم بدتر میشه و بعد این بدتر شدن ممکنه علائمی مثل تب بالا، تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه هایی که حاوی خلطه داشته باشه و این علائم به نفع اینه که ریه درگیر شده و همون زاتوریه رو داریم. معمولا بعد از آنفولانزا ممکنه که به دنبال خود تهاجم ویروس آنفولانزا باعث بشه که یه سری میکروب های دیگه یا همون باکتری ها حمله کنه و بافت ریه رو تخریب کنه و همون چیزی که میفرمایید زاتوری یا پنومونی رو داشته باشیم. وقتی دیگه ما با زاتوری یا پنومونی روبرو هستیم، حتما موارد که بیماری زمینه‌ای داشته باشن نیاز بستری دارن و حتی کسانی هم که بیماری زمینه‌ای ندارن ممکنه بر اساس شرایط نیاز بستری و دریافت آنتی بیوتیک تزریقی دارن. زاتوریه یا پنومونی جز مواردی که ما حتما باید برای تصمیم بگیریم که درمان آنتی بیوتیکی رو داشته باشیم.
همون چون بحث درمان رو کردیم، میخوام بپرسم مراحل درمانش چیه؟ فقط استراحت کنیم تو خونه و سوپ بخوریم؟
زاتوریه یا آنفولانزا؟
آنفولانزا.
آنفولانزا، ما داروی ضد آنفولانزا داریم. داروی ضد آنفولانزا یه داروی، یکی از معدود ویروس‌هایی که به هر حال معدود ویروس، منظورم ویروس‌های در گردش در جامعه، بله، برای افراد که بیماری زمینه‌ای ندارن. حالا مثل ویروس‌های بقیه، ویروس‌های سرماخوردگی، ما برای بقیه ویروس‌های سرماخوردگی واقعاً داروی، حالا بگم آنتی وایرال یا ضد ویروس، در دسترس نداریم، ولی برای ویروس آنفولانزا داریم. برای ویروس آنفولانزا ما دارو داریم. حالا داروییه که معمولا اگر 48 ساعت اول بعد ابتلا شروع بشه بیشترین اثر رو داره و به کوتاه شدن دوره بیماری و زودتر، قطع زودتر علائم کمک میکنه. بله، برای ویروس آنفولانزا.